ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز شنبه 3 مهر 1400 خورشیدی است. میزبان شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا خواهم بود. من مرتاد قاسمفر هستم. آرزوی دلی آرام و جانی روشن دارم برای شما در هر کجای ایران. مجله شامگاهی رو با مرور خبر خواهیم گشود. پس از اون گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان رو خواهیم داشت در حوزه‌های مختلف که تا دقایقی دیگه به شما خواهم گفت چه مطالبی در این مجله خواهید شنید. اما چند دقیقه خبر آغازین با همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم مهداد. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی که هفته گذشته در حدود 30 شهر ایران برگزار شد، روز شنبه نیز در حدود 40 شهر ادامه یافت. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان، این تجمع‌ها از جمله در شهرهای آبادان، اهواز، اصفهان، مشهد، ماهشهر، بجنور، تهران، سقز و شیراز برگزار شدند. این تجمع‌ها در شهرهای دیگری از جمله سنندج، خرم‌آباد، کازرون، لامرد، یاسوج، یزد، رشت، زنجان و ساری نیز برگزار شدند. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش تا 25% را به معلمان داده است. این موضوع نارضایتی شدید آموزگاران را به همراه داشته است. وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 280 تن بر اثر بیماری ناشی از کرونا، نزدیک به 11000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، مجموع جان باختگان کرونا به بیش از 119 هزار تن رسیده و شمار کل مبتلایان نیز از مرز 5 میلیون و 500 هزار تن گذشته است. علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، روز 20 مرداد ماه گفته بود که آمارهای واقعی از سازمان جهانی بهداشت پنهان نگه داشته شده است. این سخنان تکذیب شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشت. وکیل مدافع مهدی محمودیان، فعال مدنی، از اجرای حکم قبلی موکلش خبر داد و احتمال آزادی او را منتفی دانست. بابک پاکنیا روز شنبه در مصاحبه با وبسایت خبری امتداد گفت که مهدی محمودیان به دلیل امضای بیانیه‌ای در اعتراض به کشتار آبان 98 و نیز فراخوان جهت روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی به 4 سال حبس قطعی محکوم شده است. مهدی محمودیان به همراه مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری، از 23 مرداد با در بازداشت به سر میبرند. منابع نزدیک به این افراد میگویند علت بازداشت قصد این افراد برای طرح شکایت از مسئولین دولتی در رابطه با نحوه مدیریت همگیری کرونا بوده است. مسئولان قضایی هنوز به وکلای این افراد اجازه دسترسی به پرونده را ندادند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز شنبه از جان باختن یک شهروند ایلامی بر اثر ضرب و جرح ماموران نیروی انتظامی در زندان فشافویای تهران بزرگ خبر داد. این وبسایت خبری هویت این شهروند را امیر حسین حاتمی، 22 ساله، از توابع شهرستان سیروان استان ایلام اعلام کرده است. به نوشته هنگاو، او در یکی از بازارهای تهران مشغول به کار بود و چند روز پیش در پی درگیری با شخصی دیگر بازداشت و به زندان فشافوی منتقل شده بود. یک منبع آگاه به هنگاو گفت که آقای حاتمی بر اثر شکنجه و برخورد باتوم به سرش جان باخته است. بر پایه این گزارش، پدر آقای حاتمی با گذشت 3 روز از قتل فرزندش در زندان تاکنون حاضر به تحویل جسد او نشده و گفته است تا زمانی که به طور رسمی دلیل مرگ او را عنوان نکنند، حاضر به دریافت جسد او نیست. و آتش‌سوزی در جنگل‌های کردکوی در استان گلستان برای 3 روز متوالی ادامه یافت. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری روز شنبه اعلام کرد که 150 تا 200 هکتار از جنگل‌ها و مراتع این منطقه طعمه حریق شده است. مسعود منصوری با بیان که عملیات گروه‌های آتش‌نشان ادامه دارد، وزش باد و صعب العبور بودن منطقه را از دلایل تأخیر در مهار آتش برشمرد. علت این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است.
سپاس از تو نوشین. نوشین سید حسینی و آخرین خبرها که از او شنیدید. در این مجله عصرگاهی این مطالب رو با دقت بیشتری برخواهیم رسید. میزگردی تحلیلی درباره تجمعات اعتراضی معلمان کشور به طور همزمان در بیش از 40 شهر. رقابت واکسیناسیون و مرگ و میرها بر اثر کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. بازگشت ایران به برجام، جمهوری اسلامی میگوید به زودی، آمریکا میگوید به زودی یعنی کی. پلیس امنیتی سوئد، جاسوس جمهوری اسلامی از کار درآمد. اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی، همینطور که در خبرها هم شنیدید، امروز شنبه سوم مهر در بیش از 40 شهر ایران برگزار شد. این در حالی است که هفته گذشته همین اعتراضات در حدود 30 شهر ایران برپا بود. معلمان با توجه به فقر مزمن و نیز سطح افسار گسیخته ی تورم خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. دولت و مجلس اما تاکنون تنها به دادن وعده برای یک افزایش 20-25% بر حقوق معلمان بسنده کردند، وعده ای که همان هم اجرایی نشده. ساعتی پیش گفتگوی کردم در میزگردی با نجات بهرامی، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه، و نیز ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا. و ابتدا از آقای بهرامی پرسیدم که چرا سرنوشت معلمان و خواسته های روشن صنفی آنها سال هاست مورد بیتوجهی کامل از سوی نظام جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی متاسفانه چندین دهه هست که آموزش و پرورش رو از اون بعد و منظر حاکمیتی براش اولویت داره. به عبارت دیگه اگه شما گزارش ها رو دنبال کنید راجع به آموزش و پرورش تو سالهای اخیر، ترجیبند و تکیه کلام مسئولین حساسیت های فرهنگی و ایدئولوژیک روی نهاد آموزش پرورش بوده. در چندین سال، مخصوصا در همین دورانی که آقای روحانی رئیس جمهور بودن، موضوع BC چه از طرف خود آیت الله خامنه‌ای، چه امامان جمعه شهرها و چه دستگاه‌های فرهنگی و امنیتی همسو با نظام، این رو کلن برجسته کرده بودن و خیلی نگران بودن که آموزش پرورش وارد این مقولات بشه و از منظر فرهنگی از نهادهای بین المللی، نهادهای خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی تأثیر بپذیره. اما متاسفانه به بحث سخت افزار و امکانات آموزشی که میرسه، چه برای معلم ها و چه برای دانش آموزا، جمهوری اسلامی پا پس میکشه، عقب میره و این حوزه رو رها میکنه و واگذار میکنه. یعنی مسئولیت های بدیهی و روشنی رو که هر حاکمیتی در قبال آموزش بچه های اون کشور داره رو جمهوری اسلامی سال هاست که رها کرده. یعنی چه از نظر عدم تخصیص بودجه مناسب برای مسائل سخت افزاری آموزش پرورش، چه در حیطه حقوق معلم ها، ما هر کدوم رو که نگاه کنیم شاید چندین برابر کشورهای همسایه که چندان اقتصاد قوی تری هم از ما ندارن، کشورهایی مثل عراق، کشورهایی مثل پاکستان حتی، اینها حداقل 4-5 برابر بهتر وضعیت دانش آموزان، وضعیت مدارسشون و مخصوصا چیزی که قابل اندازه‌گیریه، یعنی حقوق معلم های اینها. اینه که جمهوری اسلامی متاسفانه اولویت های خودش رو تو بحث بودجه جاهای دیگه تعریف کرده و نهادهای مشابه آموزش پرورش که فکر میکنه مأموریت های فرهنگی آموزش پرورش رو با اون نهادها بهتر میتونه انجام بده، مثلا جامعه المصطفی، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، که هیچگاه به بودجه اینها در هر سال و با هر بحرانی که توی کشور داریم خدشه‌ای وارد میشه و افزایش خودش رو داره، اما آموزش پرورش به این شکل متاسفانه رها شده.
به نکته خیلی مشخصی اشاره کردید، نهادهای موازی که در کشور هستن مثل همین جامعه المصطفی و ده ها نهاد دیگری که تحت عنوان نهادهای فرهنگی دارن بودجه‌های دلاری حتی دریافت میکنن برای ماموریت‌های خارج از کشور، در اقصا نقاط دنیا جای پای اینها رو میبینیم، در حالی که همین بودجه‌ها شاید در نظام آموزش کشور میتونست به یک تحولی رو ایجاد بکنه. آیه ستار رحمانی، همینطور که دیدید آیه بهرامی هم اشاره کردن به اینکه رها شده اصلا آموزش پرورش از طرف نظام در دههای اخیر، این در شرایطی است که در دههای اول دوم این نظام به نظر میرسید که یک نگاه ویژه‌ای به این وزارتخونه وجود داره، به وضعیت معیشتی معلمان اگر کمبودی هم داشت اما نسبت به تورم شرایط مناسبتری داشت. آیا واقعا مطالباتی که الان معلمان میخوان، یعنی طرح رتبه بندی، توان این رو داره که پوشش بده این دره عمیقی که در زندگی معلمان، در توصیفاتی که خود معلمان دارند، این رو بپوشونه و اونها رو از این وضعیت فقر بسیار شدید نجات بده؟
چیزی که بیشتر در رابطه با معلمان مطرحه، مسئله یک، مسئله کیفیت آموزش هست، دو، دستمزدشون هست، حقوقشون هست، آموزش رایگان و همچنین کلاس ها با استانداردهای بین‌المللی. آموزش رایگان و بقیه درخواست‌هاشون همیشه تکرار شده. این مسئله اینه که کل سیستم به گونه ای هست، همونجوری که آقای بهرامی اشاره فرمودن، اینه که بودجه در جاهای خرج میشه که عملا دیگه بودجه ای برای آموزش پرورش نمیمونه. یعنی دولت اولویت های برنامه ریزیش آموزش و پرورش نیست، بلکه اولویت های دولت اینه که در رابطه با مسائل منطقه‌ای، به خصوص دخالت در مسائل منطقه‌ای و بودجه برای نیروهای نیابتیش و همچنین قوی کردن نیروهای مثل سپاه و بقیه است. اما آموزش پرورش در این رابطه عملا آخرین موضوعی که همیشه دولت بهش میپردازه. ببینید، از سال 92 مسئله رتبه‌بندی مطرح شده و هر موقع اومده به مسئله عملی کردن رتبه‌بندی، اینا وعده و وعید های زیادی دادن، وقتی به مسئله عملی شدن میرسه میندازن پای دولت بعدی. الان هم همینطوره. در بودجه سال 1400 عملا چیزی برای رتبه‌بندی باقی نمونده. حتی اون مسئولینی که دارن راجع به مسئله رتبه‌بندی معلمان صحبت میکنن، عملا به این صورتی که خودشون هم نمیدونن که این طرح باید چجوری اجرا بشه. یکی میگه 160,000 میلیارد تومان نیازه، یکی میگه نه بیشتره، یکی میگه اصلا بودجه نمونده. اینه که عملا این مسئله مبهمی است. اما اینکه رتبه‌بندی چقدر میتونه سطح معیشت معلمان رو بالا ببره و از این حالت دوشغلی که بسیاری از معلمان دارن در بیان بیرون، من به نظرم این یک مثل قطره‌ای در اقیانوس، نمیتونه مسائل و مشکلات معیشتی معلمان را و مسائل و مشکلات معیشتی و کیفیت آموزش دانش آموزان را برطرف بکنه. این مسئله چند جانبه داره، مسئله تنها مسئله معلمان نیست، حتی به خانواده دانش آموزان هم راه پیدا میکنه علاوه بر خود دانش آموزان. بنابراین اگر میخوایم شرایط کیفیت آموزش پرورش بالا بره، باید یه مجموعه ای تغییر بکنه. اون مجموعه به نظرم هم خانواده دانش آموزان، هم شرایط آموزش از آموزش پرورش به طور کلی دانش آموزان و معلمان هست. اگر همه اینها چون به صورت زنجیره به هم وصل شده، اگر برطرف نشه مشکلاتشون، عملا ما نمیتونیم
امکان حلش وجود داره.
بله، در مقایسه با کشورهایی که به صورت آموزش پرورششون برایشون اولویت داره، ما نمیتونیم رقابت بکنیم.
آیه بهرامی، آیه رحمانی اشاره کردن به اینکه بودجه ای الان در بساط نیست که بخواد در واقع اختصاص داده بشه برای اجرای این طرح. شما هم اشاره کردید به اینکه اصلا اولویت نظام الان پرداختن به مسائل معیشتی معلمان نیست. ترکیب این دوتا الان چه وضعیتی رو فراهم خواهد کرد؟ آیا دولت رئیسی که با شعار سید محرومان یا رسیدگی حتی به طور مشخص اشاره کردن به اینکه به وضعیت معیشتی معلمان خواهند پرداخت، آیا اینها توان این رو دارند که اجرا بکنن این طرح رتبه‌بندی رو امسال یا حتی سال بعد؟
من فکر نمی‌کنم همچین توانی داشته باشن، چرا که واقعیتش، یعنی ما الان اگه صحبت‌های مسئولین راجع به رتبه‌بندی رصد کنیم، از 60 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان رو برای طرح رتبه بندی رو اینا عنوان میکنن که نیاز هست و یک صحبت مشخصی هم، یعنی یکسانی هم بین مسئولین ما نمیتونیم ببینیم. از طرفی ما حتی اگر اون رقم پایینش رو، یعنی 60 هزار میلیارد تومان رو در نظر بگیریم، که البته برخی از نمایندگان مجلس دنبال اینن که شاخ و برگ این طرح رو بزنن، یه چیزی شبیه همون فوق‌العاده ویژه‌هایی که به خاطر تورم افسار گسیخته سال‌های گذشته اضافه می‌کردن اضافه کنن و اسمش رو بذارن رتبه بندی. معلم‌ها این تجربه رو دارن و می‌دونن که در پس این طرح و در پس این افزایش‌های مقطعی و این وصل پینه کردن‌ها چیز خاصی نیست و تغییری تو وضعیتشون حاصل نمیشه. اما اگه حتی اون رقم‌های پایین رو هم ملاک قرار بدیم، بعد بذاریم در کنار این واقعیت اوریان که امسال فقط برای امسال ما 450 هزار میلیارد تومان دولت کسری بودجه داره، یعنی تو حوزه‌های مختلف، این که اون کسری بودجه رو چجوری میخواد جبران کنه و بعد بیاد به این برسه. حالا ممکنه اولویت‌ها رو جابجا کنه، اون کسری بودجه سر جاش باشه، ولی حتی ردیف های مشخصی برای تأمین این مقدار رو اینا به صورت شفاف عنوان نکردن. من فکر میکنم دولت آقای رئیسی میخواد همانند دولت آقای روحانی سالها رو به هم وصل کنه و هم گیری از سر خودش باز کنه، چرا که روزای اول دولت آقای رئیسی آقای میرکاظمی با صراحت این طرح رو رد کرد و گفت این طرحیه که دولت قبلی پوست خربوزه یکی زیر پای ما انداخته و ما اصلا پول نداریم اجراش کنیم. منتها دیدن که مخالفت های معلم ها با جمعیت زیادشون ممکنه به ضرر اون شأن و منزلت و وجهی آقای رئیسی تموم بشه، گفتن نه بیایید ما هم مثل دولت روحانی این رو بگیم انجامش میدیم و هی معلم ها رو سر بدون و معطل کنیم تا به قول معروف به یک فرجی حاصل بشه. برای همین من انتظار دارم که این طرح متاسفانه اجرا نشه حداقل امسال.
آقای رحمانی، الان ما میبینیم که با قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که منتشر شده، در بندهای متعددی خواستهایی رو مطرح کرد که خیلی فراتر هم رفته الان دیگه از بحث معیشتی معلمان. مسائلی مثل پرهیز از سیاست زدگی در آموزش و پرورش و امنیتی کردنش رو خواستار شده در واقع، یا توجه کرده به مسئله گسترش خصوصی سازی، پولی و تجاری سازی آموزش، کیفیت زدایی از آموزش، بی‌توجهی به اصول 30 قانون اساسی، به محاق رفتن آموزش رایگان و مسائلی از این دست. به نظر میاد که با این بی‌توجهی به حقوق و معیشت معلمان آغاز شده، باید منتظر بحران‌های خیلی عمیق‌تری در مورد ساختار نظام آموزش پرورشی باشیم از سوی معلمان.
بله دقیقاً شما درست می‌فرمایید، این بحران از قبل شروع شده. ببینید در سالی که گذشت حدود 3 میلیون دانش آموز از عرصه آموزش پرورش بیرون انداخته شدند. این گزارش خود مسئولان رژیم هستش و اینها به خاطر این از عرصه آموزش پرورش بیرون رفته شدند که خانوادهشون نمیتونستند براشون تبلت یا تلفن یا امکانات آموزشی رو فراهم بکنن و ما داشتیم تعداد بسیار زیادی دانش آموزان به خاطر همین مسئله خودکشی کردن، معلمان حتی خودکشی کردن. البته مسئله خودکشی مسئله پیچیده‌ایه، فقط مسئله اقتصادی نیست، ممکنه مسئله دیگه هم در کنارش باشه. اما بر اساس گزارش هایی که تو این رابطه تهیه شده، هم دانش آموزان هم تعدادی از معلمان دغدغه معیشت داشتن و نتونستن تو این شرایط مقاومت کنن و دست به خودکشی زدن. فاجعه از این زاویه است که نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بلکه مسئله کودکان کار بیشتر میشه. ما الان تعداد کودکان کار و خیابانی را بیشتر میبینیم. مسیر روند افزایش کودکان کار و خیابانی فاجعه دیگه یه ناهنجاری های اجتماعی که این کودکان در آینده وقتی بزرگ شدن به وجود خواهد آمد واقعا غیر قابل کنترل نخواهد. و همین دلیل اگر صرفا به مسئله معیشت معلمان فقط نگاه بکنیم، این معیشت معلمان با داشتن چند تا شغل به صورتی میتونه با پایین خط فقر ادامه داشته باشه، اما پیامدهای همین مسئله روی دانش آموزان، روی آموزش پرورش، روی تحول جامعه، اون وقت اون فاجعه باره. یعنی معلمی که برای تامین خودش مجبور باشه 2 تا 3 تا شغل بگیره، اصلا دیگه آموزش دانش آموزان وقتی نمیکنه روش فکر بکنه و به کیفیت بالای آموزش پرورش. بنابراین این مجموعه در سیستم کنونی و با سیاست کنونی آینده خوبی دیده نمیشه، مگر اینکه همین دولت بیاد و این مسئله حل بکنه. همین الان امروز در ایلنا آقای کمیجانی گفته که ما رفتیم صحبت کردیم همه مسائل درست شده، آموزش پرورش گفته ما آماده ایم برای اجرای دستوربندی و بقیه هم قبول کردن، اما میدونیم که اینا وعده بیش نیست و این مسائل ادامه خواهد داشت. مگر توازن قوای معلمان در اعتراضاتشون آنقدر قوی بشه که دولت مجبور بشه تن بده بخواد؟
میزگرد ساعتی پیش من بود با نجات بهرامی، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه، و نیز ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با وجود سرعت بخشیدن به واکسیناسیون کرونا، وزارت بهداشت از جان باختن 280 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از این ویروس خبر داد. همچنین عبدالرسول همتی، معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفته است به رغم وجود واکسن به میزان 1/4 جمعیت، حدود 20-30% افراد در کل گروه‌های واجد شرایط برای دریافت واکسن مراجعه نکرده و واکسن کرونا دریافت نمی‌کنند. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته علاوه بر جان باختن 280 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، نزدیک به 11,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 119,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,500,000 نفر گذشته است. این در حالی است که علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، 20 مرداد گفته بود که آمارهای واقعی را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده بودند. طی 24 ساعت گذشته، بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت در ایران، بیش از 688,000 دوز واکسن کرونا تزریق انجام شده است. همچنین ابراهیم رئیسی امروز شنبه در مراسم بازگشایی مدارس درباره واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان گفت تا کنون معلمان و اولیا و افراد مرتبط با دانش آموزان واکسینه شدند و تا چند روز آینده 70% جامعه ایران در برابر کرونا واکسینه می شوند. این در حالی است که بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، مجموع واکسن های کرونای تزریق شده در ایران به 49,789,504 دوز رسیده است. جمعیت ایران حدود 85 میلیون نفر برآورد می شود که تقریبا 16% آنها به طور کامل واکسینه شدند و برای رسیدن به ایمنی جمعی این تعداد باید به 70% جمعیت برسد. جمعیت هلال احمر ایران نیز اعلام کرد که در دهه اول مهر ماه بالغ بر 12 میلیون دوز واکسن کرونا برای دانش آموزان به ایران وارد خواهد شد. پیش از این نیز جمهوری اسلامی واکسیناسیون سنین 12 تا 18 سال را با واکسن سینوفارم آغاز کرده بود. این در حالی است که بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت، واکسن فایزر تنها واکسن ضد کرونایی است که برای واکسیناسیون افراد 12 سال به بالا مجاز شناخته شده و فقط دو کشور چین و امارات واکسیناسیون دانش آموزان را با سینوفارم انجام دادند. از 55 محموله واکسنی که تا اول مهر ماه وارد ایران شد، 33 محموله شامل نزدیک به 56 میلیون دوز مربوط به واکسن چینی سینوفارم بوده است. با توجه به سرعت بخشیدن به واکسیناسیون افراد در ایران، قرار است مدارس به صورت تدریجی و در 3 مرحله از ابتدای مهر تا نیمه دوم آبان بازگشایی شود. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت 13 نیز اعلام کرد واکسن فایزر به تعداد محدود و فقط برای تزریق به مادران باردار وارد ایران می شود و این واکسن به دیگر افراد نمی رسد. بنابر گزارش ایسنا، در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی و 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
بشنویم چند پیام شنوندگان رادیو فردا رو.
این حکومت جمهوری اسلامی ایران، چه با برجام و چه بی برجام، هرچی ثروت تو ایران هست برای خودش ور می‌داره، چیزی به مردم ایران نمیخواد بده و بعد از اینکه غارت میکنه بقیه انبار رو هم در راه‌های نادرست خرج میکنه. بنابراین من با شناخت و تجربه‌ای که دارم به این موضوع توجه نمی کنم که برجام باشه ثروت زیادی میاد یا نمیاد. همیشه ایران ثروت داشته، ولی این حکومت بوده که هم غارت کرده هم خرابکاری کرده اقتصاد ایران رو. و دلش به حال مردم ایران نمی‌سوزه و علاقه‌ای به اونها نداره مگر طرفداران خود حکومت.
14 هست که از تمام امکانات و تکنولوژی و ابتکارات غرب استفاده کردیم و همچنین شرق و یکسره بد گفتیم ازشون. هیچ خصلت خوبی اینها ندارن، هرچی هست فقط ما داریم، مخصوصا آخونده دارن. خب بیاد یاد بگیرید تظاهرات رو، پلیس در جلو متوقف میکنه اتومبیل ها رو، محیط رو امن میکنه، حفاظت میکنه از افرادی که میخوان تظاهرات بکنن، حرفشون رو بزنن. اونام نه کیوسک میشکنن، نه آتش میزنن، نه کاری میکنن. پلیس هم جرأت نمیکنه که تیراندازی بکنه به سمتشون. یاد بگیرید خب مردم حرفشون رو به کجا بزنن. دزدی میشه برن به دزد شکایت کنن، ظلم میشه بهشون برن به ظالم شکایت کنن، بستگانش میکشن برن به قاتل شکایت کنن. اینجوری که نمیشه که. یاد بگیرید، یاد بگیرید ما آدمیم، یاد بگیرید از دیگران چیزای خوب رو.
بعید میدونم که اصلا توافق برجام دیگه‌ای بتونه بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و امریکا به اون شکلی که اروپا و امریکا مد نظرشونه به وجود بیاد. و اگر به فرض محال تحریم ها برداشته بشه، فقط نیروهای سرکوبگر وضعیت مالیشون بیشتر میشه، تعدادشون بیشتر استخدام میکنن، خدم و حشمشون بیشتر میشه، به غارت و تهاجم مردم بیشتر ادامه میدن و در خارج از کشور هم نیروهای نیابتیشون تروریست رو، وحشت رو به تمام دنیا بیشتر صادر میکنن و قوی تر میشن. و این کارها دقیقا خلاف مضمون برجامی هستش که مورد نظر اروپا و امریکا هستش.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره بازگشت تهران به برجام گفته است به زودی. تد پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید منظور از زود یعنی کی. بیشتر بشنوید در گزارش پروانه وحید منش.
در حالی که آمریکا و کشورهای طرف برجام مدام بر بازگشت سریع تهران به مذاکرات وین و از سرگیری دوباره آن پافشاری میکنند، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز جمعه دوم مهر ماه در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفت که جمهوری اسلامی خیلی زود آماده بازگشت به مذاکرات هسته است. در واکنش به این سخنان، نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در پاسخ به سوالی گفت شما میبایست از مقام‌های ایرانی بپرسید که منظورشان از زود یا خیلی زود چیست؟ این سخنان نت پرایس بدون پاسخ نماند و حسین امیر عبداللهیان روز شنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در توضیح این خیلی زود گفت که خیلی زود ایران با غربی ها تفاوت بسیار دارد.
به زودی یعنی این که به محض این که بررسی های ما کامل بشه ما این اقدام رو انجام خواهیم داد. من البته به طرف های اروپایی میگم که شما فراموش نکنید بعضیاتون راجع به SPB، راجع به اینستکس هی گفتید ظرف چند ماه آینده به زودی این اتفاق انجام میشه. تفاوت به زودی ایرانی با به زودی غربی خیلی زیاده. به زودی از نظر ما یعنی واقعا در اولین فرصتی که بررسی همون تکمیل بشه، ولی مهم اینه که ما اراده بازگشت به مذاکره داریم، اما مذاکره جدی و مذاکره تامین کننده حقوق و منافع ملت ایران.
تهران از 30 خرداد ماه و به بهانه تغییر دولت در ایران میز مذاکرات را ترک گفته است و با گذشت 1.5 ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی همچنان برای بازگشت به مذاکرات برجام فرصت می‌خرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در 65 نشست این آژانس در وین به حضار گفت که تصمیمات دولت ایران بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت این نهاد بر ابعاد مختلف برنامه هسته ایران تأثیر منفی گذاشته و به طور جدی توانایی فنی آژانس برای حفظ آگاهی از روند برنامه هسته ایران را به خطر انداخته است. این تعلل تهران در بازگشت به مذاکرات در حالی که آمریکا و طرف‌های اروپایی بارها نگرانی خود را از مسیر کلی برنامه هسته ایران اعلام کردند، چه پیامدهایی می‌تواند برای تهران داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا.
در صورت خودداری جمهوری اسلامی از بازگشت به مذاکرات وین، تغییر رفتار طرفهای برجام غیر قابل اجتنابه و این موضوع رو آقای بلینکن هم به اون اشاره کرده چند بار، ولی اعلام نکرده که این تغییر روش چی میتونه باشه. آمریکایی ها مایل به داخل شدن در جنگ و یا استفاده از ظرفیت نظامی برای متوقف کردن برنامه‌های ایران نیستند، البته ابعادی که دارای فعالیت‌های نظامی یا رنگ نظامی است، ولی راه دیگری برای آمریکا وجود داره و راه دیگری این است که به جای جلب توافق جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه به گروه ناظر بر اجرای برجام برگرده و بعد متوسل بشه به مکانیزم ماشه که پرونده ایران رو به شورای امنیت ختم میکنه و این پایان قطعنامه 2231 که شورای امنیت خواهد بود. اگر واقعا آمریکا قصد جنگ با جمهوری اسلامی رو نداره، این کم هزینه ترین راهی است که میتونه هم اروپا و هم آمریکا رو به نتیجه برسونه و جمهوری اسلامی رو همینطور که در سال 2015 ناگزیر از بازگشت به مذاکرات شد، بار دیگه به این مذاکرات برگردونه. در غیر این صورت، در صورت ادامه سیاست تعلل و مماشات و یا حتی مطرح نکردن امکان استفاده از مکانیزم ماشه، این رفتار جمهوری اسلامی تا آینده غیر قابل پیش بینی میتونه ادامه پیدا بکنه.
پیشتر و پس از ارائه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 25 شهریور ماه، ترویکایی اروپایی از ایران خواسته بود فوراً تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای 60% را متوقف کرده، به نسب تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت‌های غنی‌سازی از جمله فوردو خاتمه دهد و فضای تشدید تنش‌ها را متوقف کند و بدون تأخیر بیشتر در مذاکرات شرکت کند. اما چرا تهران به مذاکرات باز نمی‌گردد؟ رضا تقی‌زاده.
تعلل و این تأخیر به نوعی ناشی از جابجایی پرونده اتمی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی به شورای امنیت ملی است. اگرچه آقای باقری کنیر به عنوان معاون سیاسی جانشین آقای عراقچی معرفی کردن و ظاهرا به نظر میرسه که او طرف مذاکره کننده اصلی خواهد بود، ولی تیم مذاکره کننده ظاهرا بیشتر از طریق شورای امنیت ملی حکومت تغذیه میشن و این جابجایی و آشنا کردن اعضای تازه با مسئولیت‌هاشون در مذاکرات و با محتوای مذاکره و همینطور تدوین سیاست دقیقی که در مراحل مختلف مذاکره باید اتخاذ بکنن یکی از دلایل این تأخیره که این رو باید به نوعی پذیرفت، ولی جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد شد که به میز مذاکره به نوعی برگرده، اگرچه من اطمینان ندارم که دولت آقای رئیسی آمادگی داشتن امتیازات بیشتری رو در میز مذاکره داشته باشه از اونچه که در دولت روحانی امکان پذیر بود.
در حالی که تهران برای بازگشت به مذاکرات برجام زمانی مشخص نمی کند و همچنان در حال سرپیچی از تعهدات خود در برجام است، برخی مقام های ارشد دولت آمریکا از طرح جایگزین به در صورت خودداری تهران از مذاکرات سخن گفتند. طرحی که می تواند با افزایش تحریم های بیشتر آمریکا علیه تهران منجر شود و در همراهی با آن اسرائیل نیز اعلام کرده است در کنار آمریکا خواهد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه های سوئد از جمله آفتون بلادت و اکسپرسن خبر دادند یکی از مدیران قبلی پلیس امنیتی سوئد به جرم جاسوسی برای رژیم اسلامی حاکم بر ایران در فاصله سالهای 2011 تا 2015 دستگیر شده. ساعتی پیش گفتگوی کرده این با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار مقیم نروژ، و جزئیات رو از او پرسیدیم. کامبیز غفوری،
آقای پیمان کیا یک شهروند ایرانی که در دهه 1980 با خانواده‌اش وارد سوئد شده، اونجا اقامت گرفته، در سال 1994 به تابعیت این کشور درآمد، ابتدا به عنوان محقق و تحلیلگر ارشد با برخی از نهادها در سوئد همکاری میکرد. از همون موقع هم گفته میشه که با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی روابطی داشته، اما او بعد از اینکه پست ارشدی گرفت در سپو یا پلیس امنیتی سوئد، پستش حساس‌تر شد، به اطلاعات حساس‌تری دسترسی پیدا کرد. اما این انتقال اطلاعات محرمانه به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مخفی مانده بود تا سال 2018. سال 2018 متعاقب اینکه اطلاعاتی رسید به نهادهای امنیتی اروپا، یکی از اون اطلاعات منجر به دستگیری اسدالله اسدی شد که بحث دیگری است و احتمالاً شنونده خاطرشون هست، او دیپلمات ایرانی بود که به 20 سال زندان برای تلاش به بمب‌گذاری محکوم شد در بلژیک. در کنار اونها یک سلسله اطلاعاتی رسید به نیروهای امنیتی ایرانی که بخشی از شهروندانشون برای جمهوری اسلامی جاسوسی میکردند. آقای کیا از سال 2019 رفت زیر ذره‌بین، از اون زمان تحقیقات در مورد او شروع شد به خاطر اینکه ظاهرا اسمش رو داده بودن به سپاه و گفته بودن که او برای جمهوری اسلامی کار میکنه. تحقیقات از اون زمان شروع شده بود، بازجویی‌های متعددی شد ولی این بازجویی‌ها خبری نشد به خاطر اینکه او رسما متهم نشده بود. تا وقتی که پرونده به نتیجه رسید، در روزهای اخیر نام او رو به طور رسمی به رسانه‌ها عرض دادند، اعلام کردند. آقای پیمان کیا یکی از افرادی است که در چارچوب اطلاعاتی که داده شده به پلیس سوئد بازداشت شده. ما می‌دونیم که افراد دیگری هم بودند. در ماه‌های اخیر دو تن از شهروندان ایرانی به اسم فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی بازداشت شده بودند. اونها خودشون رو به نام‌های سلمان فرمایی و فؤاد ملکشاهی جا زده بودند. سال 2015 رفته بودند به عنوان پناهنده سیاسی به سوئد، گفته بودند اصلا شهروند افغانستان هستند. باز بر مبنای سلسله اطلاعاتی که به ماموران سوئدی داده شده بود، اونها هم بازداشت شدن، هنوز در بازداشت هستند و پروندهشون باز هست. بنابراین این سلسله بازداشت ها، بازجویی ها که من شنیدم ادامه هم داره، یکی دو شهروند ایرانی دیگر هم هستند که الان تحت بازجویی هستند، بخشی است از اون شبکه جاسوسی و ترور، حتی به خاطر اینکه فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی متهم هستند که قصد ترور داشتن در خاک سوئد، بخشی است از شبکه جاسوسی و ترور جمهوری اسلامی در خاک سوئد که از سال 2018 به بعد کشف شده، ضربه خورده و خب تک تک بازجویی میشن و در برابر دادگاه قرار میگیرن.
اینطور که به نظر میاد، گویا سوئد به نوعی تبدیل شده به بهشت جاسوسان ایرانی، چون ما میبینیم که مثلا اپلیکیشن جعلی آموزش رانندگی به زبان فارسی که در واقع بدافزار هستش در سوئد هست، کوکتل مولوتوفی جلوی در خونه یک سیاستمدار منفجر میشه، در روز روشن آدم ربایی یک کنشگر صورت میگیره. چند سال پیش هم که ما شاهدیم بودیم که مثلا یک معلم مدرسه به اسم خانم عفت قاضی رو با بمبی که در پاکت نامه جاسازی شده بودش کشتن. اینا واقعا نشون دهنده چیه؟ حتی سپو سازمان امنیت سوئد هم به ایرانی ها هشدار داده در مورد این مسائل.
ببینید، جمهوری اسلامی اروپا رو به چند بخش تقسیم کرده بوده. اروپای مرکزی ابتدا مدتی مرکز این گونه عملیاتش در آلمان بود، بعد از دادگاه میکولوس این مرکز منتقل شد به سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و خب دیدیم که در مسئله آقای اسدی هم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش مسئول بخش اروپای مرکزی بود. در اروپای شمالی عمده فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد اجرا میشه. سوئد به چند دلیل، یکی اینکه خب یک هاب هست در اسکاندیناوی و کشورهای نوردیک، یعنی اونها در سوئد اکثر کارهاشون رو انجام میدن به خاطر اینکه از اونجا فنلاند، نروژ و دانمارک رو هم ماموراشون در این کشورها رو هم کنترل میکنن. از طرف دیگه سوئد از نظر قوانینش برای اعطای اقامت و شهروندی به نسبت بسیاری از کشورهای دیگه سهلگیرتره، یعنی افراد راحت‌تر میتونن تابعیت اون کشور رو بگیرن و وقتی تابعیت رو گرفتن حقوقشون برابر میشه با هر سوئدی دیگر. اونها میتونن به پست‌های حساسی دسترسی پیدا بکنن اگر زبان اون کشور رو به خوبی بدونن. و غیر از اون در مقاطعی سوئدی ها نشان دادن که چندان نمیخوان بر جمهوری اسلامی سخت بگیرن. در همون سال 2018 که یک سری اطلاعات رسید به سوئدی ها که شبکه جمهوری اسلامی، شبکه جاسوسیش در سوئد فعال هست، اونها عذر یکی دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو خواستن ولی صداش رو در نیاوردن، مسئله خبری نشد، اون دیپلمات ها اخراج شده بودن، اما بهشون گفتن که خودتون خودخواسته محل خدمتتون رو تغییر بدید به تهران برگردید. این در حالی است که برای مثال هلندی ها وقتی دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج کرده بودن، رسما و علنا گفتن و به صورت خبر در اومد و اعتراضشون هم به نسبت کارهای جاسوسی جمهوری اسلامی در هلند اعلام کرده بودن. سوئد به مراتب سهلگیرتر بوده نسبت به جمهوری اسلامی و همینطور که گفتم قوانینش تا حدی دست به جاسوسای جمهوری اسلامی رو باز گذاشته بوده، اما این روند اخیراً تغییر کرده. یعنی سوئد این اراده رو داشته. اولا یک گزارش امنیتی دو سال گذشته بیرون در ماهای اخیر این گزارش منتشر شد علنی و جمهوری اسلامی رو در ردیف کشورهایی قرار داد که به منافع ملی سوئد قصد دارن ضربه بزنن. در کنار اون افرادی رو که وابسته به جمهوری اسلامی بودن تک به تک تلاش کرده که بازداشت و محاکمه بکنه. بنابراین با توجه به مسائلی که گفتم، سوئد سالهای سال، بلکه بتونیم بگیم دهه ها، مرکز جمهوری اسلامی بوده برای عملیات جاسوسی در شمال اروپا و جمهوری اسلامی نه تنها از طریق ماموران رسمیش، بلکه در کوشش تأسیس نهادهای به ظاهر فرهنگی و مذهبی مانند تکیه ها، مساجد، پوشش یک سری از نمایشگاه های تبادل فرهنگی و مانند اینها هم سعی میکرد که مؤسساتی رو در سوئد تأسیس بکنه، اونها رو اداره میکنه. این مؤسسات یک سریشون همین الان هم دارن کار میکنن، اما به شدت تحت نظر قرار گرفتن. به نظر میرسه که کار برای جمهوری اسلامی، برای مامورانش از نظر عملیات جاسوسی در سالهای اخیر به مراتب سخت‌تر از دهه های گذشته شد.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو شنیدید با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار مقیم نروژ. راه اندازی 5 اردوگاه بزرگ پناهجویی در جزایر یونان یکی از طرح‌های جامع اتحادیه اروپا است که اولین آن در جزیره ساموس در دریای اژه شروع به کار کرده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال آتش‌سوزی مهیب در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان در سال پیش که بیش از 13,000 پناهجو را بی خانمان کرد، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت با بودجه خود 5 اردوگاه پناهجویی تازه در 5 جزیره یونانی ساموس، لسبوس، لروس، کیوس و کاس راه اندازی کند. نخستین کمپ این مجموعه به تازگی در جزیره ساموس که در نزدیکی مرزهای ترکیه قرار دارد گشایش یافت. به نوشته روزنامه‌های آلمان، این کمپ پناهجویی با حصارهای سیم خاردار چند لایه احاطه شده و مجهز به دوربین‌های مداربسته و درهای مغناطیسی است و پناهجویان هم برای ورود به این مجموعه از کارت الکترونیکی استفاده می‌کنند. مشابه همین کمپ پناهجویی قرار است ماه آینده میلادی در دیگر جزیره یونان لروس شروع به کار کند. در حالی که وزیر مهاجرت یونان راه اندازی این گونه اردوگاه ها را در حفظ و بازداشت کرامت انسانی با اهمیت تلقی کرده، در مقابل اما نزدیک به 50 سازمان و نهاد مدافع حقوق پناهندگان حصارکشی پیرامون این کمپ، نصب دوربین های مداربسته و اعمال مقررات سختگیرانه در رفت آمد پناهجویان در این اردوگاه را مورد انتقاد قرار داده. از طرفی بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان آلمانی مالتزر که به تازگی از شماری از اردوگاه‌های پناهجویی یونان دیدن کرده، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت پناهجویان در کمپ ساموس اینطور گفته:
در کمپ ساموس پناهجویان از کشورهای مختلف من جمله افغانها و ایرانیان هستند و اینا هیچ گونه راه خروجی از این کمپ ندارن، مجبور هستند که اونجا زندگیشون رو سر بکنن بدون هیچ گونه آینده روشنی واسه خودشون و خانوادهشون و به ویژه کودکانی که در این کمپ بزرگ میشن. پناهجویان در کمپ ساموس به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستند که تقاضای پناهندگیشون مورد قبول دولت یونان شده و این پناهجویان میتوانن روزانه از ساعت 8 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر کمپ رو ترک بکنن و به جزیره برن. اما پناهجویانی که پناهندگیشون رد شده و هیچ گونه حق اقامتی رو ندارن، اینها از این امکان برخوردار نیستن و به صورت زندانی در این کمپ نگهداری میشن. کلیه پناهجویانی که در اینجا هستن از هیچ گونه کمک مالی برخوردار نیستن، فقط روز 3 بعد به اینها غذا میدن و از نظر نوع کار پزشکی بسیار محدود است، زیرا که پزشکان بدون مرز در مورد شکل نگهداری پناهجویان در کمپ ساموس اعتراض کردن و گفتن ما از نظر پزشکی نمیتوانیم همه اینها رو زیر پوشش قرار بدیم و از نظر خدمات بهداشتی کمبود هستش و این کمپ به کمپ بسته هستش. خیلی از پناهجویان افغان و ایرانی ها در شرایط بسیار بسیار بد معیشتی زندگی میکنن.
در حالی که اتحادیه اروپا سرگرم راه اندازی 5 اردوگاه پناهجویی در یونان است برای جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به مرزهای خارجیش یک سامانه دیجیتالی هم در سراسر مرز 200 کیلومتری میان یونان و ترکیه برپا کرده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، این فناوری دیجیتالی برای نظارت همیشگی بر مرزهای یونان ترکیه تاکنون 3 میلیارد و 700 میلیون دلار هزینه داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:45 دقیقه است و پایان یک مجله شامگاهی دیگه از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم فر در این مجله همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.